یه سری پروسه تکلیف من دوستان بکنم به من بعضی بزرگوانم به آمادی کردم واسه سوال شهری حالا باید دکتر اگه چیزی من قبل از اینکه سوال کنم بزرگوانم رو روایت بکنم یکی اینکه اون سوالی که دوستمون خواهی از دوباره پرسیدن که گفته بشتر رو تعریف کنید اینکه رو لطفا تعریف بکنید چون اساس میکنم کارا جواب شدید برای من باشه من یه سوالی که هم که اگه دکتر دوستان خواهم بپرسم چون اساس میکنم که در واقع فکر خیلی از دوستان هست بعد از سوالات هم دیدم هست شما که فهمیدین که از هم موضوع شما که من میلیار و میلاد که ما صحبت های حضرت آقا هست و حضرت برگردیه من یه قسمتی از صحبت های حضرت آقا مشخص کردم که قرار بکنم یکی از دیگر دوستان با هم کمک کرده تعداد بیشتر از این سخنرانی ها رو که دل باید کرد من خب تیتروار هم خلاصه این را بخونم بعد حالا چون به نظر میسه بخش از صحبت شما تناقض داشته باشه حضرت آقا رضا خانم تاکید کردن البته ما به تیم مدافع سنگی کشور ما اعتماد داریم مطمئن هستیم که آنها به دست اندازی به حقوق کشور ملت و کرامت ملت ایران راضی نخواهند شد و اجازه چنین کاری را نیز نخواهند داد یا در جای دیگه گفتن که اقتضای مذاکره این بود که متوقف کنند کارخانه عراق را یکی از کارهای بسیار بزرگ فناوری است فعلا متوقف کردیم فرودا را یکی از برترین ابتکارهای سینیروهای ما دست واردان دادن دست یافتن پیدا متوقع کرد این همه کارهای بزرگ انجام دادن طرف ایرانی بنا بر منطق عمل کرده است طبق منطق مذاکره عمل کرده است طرف مقابل شورخواهی میکنن یا جایی که گفتن که ما به نیت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزار ما خوشبین هستیم یا جایی که گفتن که نمایش در یک جاهای بسیار لازم است بسیار خوب است دلیلی ندارد یا جای اول بنده اصرار دارم برای حمایت از مسئولانی که اجرای کار در عهده ایشان است هیئت مذاکره کننده ما گزینه گزتر است به این وسایط سخنرانی بخش مختلف هیئت مذاکره کننده ما حقا و انصافا پرتلاش و جدی هستند ایستادگی میکنن با منطق حرف میزنن زیرا کار هر دو سو نمیرن و از این دست فرمایشات تو بیانات نهادهای هست خصوصا آخرین صحبتی که ایشون داشتن تاکید کردن که الزاما نیست
خب من اول از آخر شروع کنم آقا فرمودن الزام آور نیست آقا نفرمودن میگه بابا فرمودن تو که چرا شما همجور میگی آقا فرمودن مسئولین به من گفتن که این بیانیه الزام آور نیست خب اگه بعد فرمودن الزام آور نیست پس تبریک چرا گفته میشود و چی آقا توپ انداخت تو زمین مسئولین خواستم میگم مسئولین با این متنی که من خوندم ببینید چی اما اینکه فرمودید آقا میگه من اعتماد دارم فرمایش بسیار درستی ما هم اعتماد داریم من یه مثال براتون میگم اعتماد دارید بچه نقد میکنی اگه اعتماد داری ول کن دیگه پس کاری که میکنن درسته دیگه مگه اینا خائنن نه اعتماد دارید بله اعتماد دارید خب پس ول کن دیگه چرا حرف میزنی نه اشتباه همینه من یه مثال براتون عرض میکنم این مثال قبلا هم شاید شنیده باشی تیم ملی ایران تو بازی‌های جام جهانی مقابل آرژانتین خیلی خوب بازی کرد. بازی بعدی چی بود که همه ما ناراحت بودیم؟ بازی با کجا بود؟ بوسنی یا نارجو. حالا فرض کن بازی بعدی رو من شما تو تلویزیون من شما که فردوسی پور میاد تو برنامه 90 نقد میکنه. ای آقای فردوسی پور مگه اینا خائنن تو داری نقد می‌کنی این بازیکن‌ها؟ مگه به اینا اعتماد نداری؟ اصلا چه ربطی داره؟ اعتماد خائن نبودن یه چیزه درست انجام دادن کار یه چیزی دیگه است من جمله آقا خودم جمله آقا رو براتون بخونم آقا خودش میگه من یکی کافیه همونطور که عرض کردم بنده به مجریان امر اعتماد دارم این رو شما بدانید این آقایانی که مشغول کار هستن اینا افرادی هستن مورد اعتماد ما من در مورد آنها تردید ندارم در آنچه تا حالا بودن انشاءالله بعضی هم تردیدی به وجود انشاءالله نخواهد آمد هیچ تردیدی نیست نسبت به آنها ندارم لکن در این حال جدا دغدغه دارم سوال من ده اینه آقا تو اگه اعتماد داری خیالت دیگه جمع باشه دیگه چه دغدغه‌ای داری فرق است بین خیانت و بین اشتباه وارد نیستن وارد نیستن دقت لازمو ندارن لذا میگه من دغدغه دارم میگه طرف خیلی وارده خدا آقا همینجا ادامه داره میگه چرا من دغدغه دارم میگه طرف وارده این دغدغه ناشی از اینه طرف مقابل به شدت اهل فریب و دروغ و نقض عهده ببینید فرق بگذارید خود آقا اومده خط قرمزا رو گفته، خودش میگه نقد بکنید، خودش میگه دلواپسان حرفشون رو گوش بدید. همین دلواپسان میدارن نقد میکنن. پس فرمایش آقا معظم رهبری واضح است، کسی نباید بگوید اینا خائنن. نه نه نه، اشتباه، خیلی اشتباه کردن، خیلی منافع ملت رو دادن متاسفانه، خیلی جا حقوق ملت رو نگرفتن، میتونستن بهتر عمل بکنن، تیم دیگه میتونست قوی‌تر عمل بکنه. برای همین نگرانیم، نگران الان همینا که من خودم اینا رو چیکارش کنیم، اینا رو چیکارش کنیم، اینا رو میخوام انجام بدیم. این خیانت ها رو، خیانت آخه ما بچهای دانشجومون اصلا دانشگاه در اختیار آژانس بدیم مثل شهید شریف رو ترور میکنن؟ مگه اینا کم زحمت کشیدن؟ مگه کم نیرو هستن؟ اینا رفتن تعهد دادن، اینا باید جلوش گرفته بشه. حقوق بشر، ببینید اینجا دانشگاه است، اینجا دانشگاه است. حقوق بشر دو تا مفهومه، حقوق جمع حقه. اولا حق یعنی چی و بشر یعنی چی؟ همینجوری رو هوا حرف نزنیم. حق 20 خوردی 19 تا معنا. من اصلا پایان‌نامه‌م این بود و دارم می‌نویسم، دو جلد کتابم در این رابطه نوشتم، دارم فلسفه حق، فیلسوفی آف رایت. ما و غربی ها تا اونجا که من تتبع کردم 19 تا معنا براش آوردن. ما عاشق غربی ها نیستیم که چون رو معنا کردن. مهمترین معناش یه امتیازه. معانی دیگه من غربی ها دیدم، خیلی ها، خیلی ها معنا میکنن درست نیست، خیلی از آقای ما معنا میکنن درست نیست. یه در بین معانی، معنای مرحوم علامه طباطبایی درسته، حق معنای امتیازه. من وقتی میگم، ببینید گوش بدید، وقتی میگم پدر بر فرزند حق دارد، یعنی این امتیاز براش ثابت. فرزند بر پدر حق دارد، امتیاز برای ثابت. اگه میگی مسجد بر همسایش حق داره که توش نماز بخونه، یعنی امتیاز برای مسجد ثابت. خدا حق داره، این امتیاز ثابت. این یکی. پس حق برای امتیاز. حقوق جمع حق، یعنی امتیازات. بشر تعریفش چیه؟ آیا بشر همین بدن است؟ اون وقت فرق انسان و گاو آخر چیه؟ از دپاسی رسید چیه فرق انسان و گاو آخر؟ آجا آجا بایستا به قول ما حرف درنت بفهم. خب باشه من حرف درنت میفهمم، باز میخوام مطرح کنم فرق انسان و گاو آخر چیه. خب فرق داریم، خب چه فرقی داریم؟ قرار همه شکم سیر کنیم؟ خب فرق داریم، ما پخته میخوریم، جناب گاو اینا کال میخورن. آجا فرق دقیقی شد. چشم هم بیرین کم تمام کلمات رو من معنی بکنم بازم. چشم میرسم، چشم میرسم، چشم میرسم. آقا قرار سرفرا داشته باشیم. خب اما گاو هم که میره تو طویله ما ببینیم، نه. اینه فرق انسان در اندیشه مدرن که غربی ها مطرح میکنن، میگن انسان فقط بخش مادی صرفه، در این ابعاد هیچ فرقی با حیوانات نداره. ما معتقدیم انسان علاوه بر بدن روح دارد، روح مجرد برتر از حیوانات است. امتیازات به این روحه باید برگردد. اگه میگیم حقوق بشر، ولی بدن که نقطه مشترک انسان و آخره، که تو بعد سیاسی به این باید برگردن. اونا اصرار دارن چرا تو ایران همجنس بازان آزاد نیستن؟ 5000 همجنس باز دارید، آمارم میدن. خب خیر ببینید، چون حقوق بشر رعایت نمی کنید. ما اینا رو قرار رعایت کنیم؟ ما رعایت میکنیم. آقا شما بر اساس تعریف خودت رعایت میکنی، مگه من با تابع تو بشم؟ من منطق دارم، برهان دارم، استدلال دارم در تعریف حق و بشر. میگم ما زور داریم همین چیزی که ما گفتیم بین الملل قبول کردن تو ما بپذیری؟ نمیپذیری. حقوق بشر هم خاص خودشو داره. ما انسانیم، گاو و خر نیستیم. بله دنبال شکم هستیم، همه اینا، همه چیزایی که با حیوانات هست اینا هم داریم. اما اگه انسان رو منحصر کردی به شکم و شهوت و سرپناه، خوراکش آماده باشه، رفاهش آماده باشه، یه غذا یه چیزی همین مقدار باشه دیگه، بسه. همین انسان یعنی همین دیگه. ما اینا رو قبول نداریم. انسان اینا هست، اینا رو باید داشته باشه، اینا رو باید داشته باشه. اما بالاتر گاو و خر نیست، مساوی با گاو و خر نیست. تو بعد سیاسی هم همینه، تو اندیشه سیاسی هم همینه. حقوق بشر در بعد سیاسی برای انسان فرض میکنیم، نه انسانی که منحصر در بدن و با حیوانات مشترکه. لذا تعریفی که اونا دارن ما نمیپذیریم. چرا اونا تعریف ما نپذیرن؟ بحث علمی داریم یا زور داریم؟ دو چیزه. زور دارید، خب ما کاری با شما نداریم، اون قانون جنگل. اما بحث علمی دارید، هزار بار اعلام کردیم آماده مناظره ایم نسبت به حقوق بشر، من همینجا اعلام میکنم تو این دانشگاه هر کس نسبت به بحث حقوق بشر علمی ها دنبال این نباشه، عمه مادر بزرگ فلانی رو گرفتن گذاشتن من چه داره؟ بحث علمی دارید؟ من آمادم با هر کس که بحث علمی داره در بحث حقوق بشر بالاتر تو همین هسته ای بحث علمی داره. من چند جا اعلام کردم از همه قوی تر آقای ظریف هست و آقای عراقچی هست و آقای تخت‌رمان چی، هر زمانی تونستید اینا رو بیارید من آماده مناظره با اینا هم هست.
متشکر، خواهش میکنم. چون میکروفون محدوده من صدام رو یه خورده بلندتر میکنم انتها که انشالله صدای منو دارم دیگه. اگه هر کس صدای منو داره دست رو مرتب یک کف مرتب بزنه. خب بریم سراغ سوالای شفاهی که اسمایی که دوستان خدمت من دادن به ترتیب اولین اسم آقای بهروز شیعیان حسن. بله؟ نه چون سالون کوچیکه مشکلی نداره جان.
شما وقتی به بدید از افرادی که سوال کردین که میخوان شفاهی بپرسین از همه نپرسین، من هم به شخص سوال
مشکلی نداره، بزرگوار هستن اسمتون رو یادش میکنن در اختیار ما قرار میدم و انشاءالله در خانه شما هست. جناب آقای شیعیان همونطور لطفا سوالتون بپرسین ولی سوالتون رو لطفا بلندتر بپرسید که دوستان بشن بفهم.
جناب درخش یکی مسئله این که چون شما خیلی سر بحث انگلیسی واجه دانشمند به کسی میگن که یک حرکت جدید در اسم ایجاد کنید، مثل مثلا آقای عبدالسلام پدر مرحوم پاکستان که ایشون بنده جایزه نوبل فیزیک شدن. من فکر نمی کنم که حالا دانشمند از شما کردم از بحث سرور چیز نمی کنم اون کسی کاملا فکر کنم اینها پژوهشگر هستی اصلا دانشمند هستی نیستن، اگه کار جدیدی کردن که مثلا جایزه بین الملل رو اونا فکر میکنم بهت بدیم این هست.
بعد یه سوال پرسیدم.
بله، حالا سومش هم بفهمید.
زیاد اگه قرار
که نگم بتاکم. مثلا شما گفتید ما استفاده کردیم. ولی خب چون همه دوستان می‌خوان که سوال بپرسن لطفا مختصر باشه.
چون که
مونده شو همش مونده. چون بچه‌ها هستین یعنی؟
چون نماینده. حالا یه دونه دیگه بفرمایید. حالا یه دونه دیگه بفرمایید. یه دونه دیگه
بفرمایید. به حال همیشه مشکلات وجود داره تو مناظره. مثلا یه طرف صحبت می‌کنه بهتر وقتش رو بذاره واسه که دانش پاسخ بده.
بفهمم بفرست.
بعد یکی اینکه گفتید استدلال دانشجو تهران ما همیشه مشکل رو با دکتر جوانی داشت چون حالا بخود شما که گفتن دکترای فلسفه دیگه دکترای فلسفه هست بعد یه استدلال فلسفه سفسطه ای میارن خب بخود حالا با دانشجوهای مهندسی ریاضی چون میدونید که بستر فلسفه به همسر ریاضی خیلی راحت میتونید بهش پاسخ بدید. اون استدلالی که کردید که خیلی هم مثلا که گفتید درسته که حالا طرف خونش روی ناموس و فلان اینها این تکنولوژی ما تکنولوژی قدیمی اینا هم آقای صالحی گفت هم آقای ظریف اومد تو تلویزیون گفت این تکنولوژی ما برای جلب ارزشی نداره و اگر ما تکنولوژی جدید بسازیم خب ما که بچه مهندسی هستیم میدونید آقا توی علم تو وقتی یه چیز جدید میسازی اینو اعلام میکنی که آقا مثلا ما فلان چیز رو ساختیم مثلا فلان دوربین رو ساختیم مثلا فلان چیز هواپیما رو ساختیم مثلا استارتر هواپیما رو ساختیم خب بعد نمیای فرمولاشو بگی الان کاری که مثلا بچه مهندسی هم تو مقاله رو اینه که مثلا میرن فرمولا رو در میارن خب شما هر وقت میتونید اینو ساختی تو هسته میتونید بیا ادعا کنید آقا من اینو ساختم بعد کسی حق نظارت نداره اینو بعد به طور جهانی اعلام کنید فرمولاشو اعلام نمیکنی اون تجربه اینو به کسی نمیدی فرمولاش اعلام فقط میگه آقا من اینو ساختم خب این هست. بعد یکی هم که گفتید از هر کدوم مقام معظم نه ولی خب
آقای شیعیان عذر میخوام لطفا سوالتون نگه دارین دوستان دیگه هم هستن اگه اینا همه بودن
من این چهار تا رو جواب بدم که اجازه میدید این که فرمودید تا
جان هم بفرمایید البته اگر استدلال من جواب بدید چون تو این دوره فلسفه من میتونم تا فردا با شما باشم مثلا باز جواب شما رو
حالا ببینید تو کجا من بیکارم و شما بیکارید خدمت شما هست. این که فرمودید تلفظ شما اشکال داره هر جا تلفظ من شما یه کلمه من تلفظ کردم اشکال داره به لحاظ دیکشنری به من بگو چون قبلش من میرم
زیاد نمیگم میگم there will be
چی بله شما در ویل بی ویل ویل بی هم تلفظ میشه
نه زر ویل بی تلفظ نمیشه شما
گفتید زر میشه شما هر موردی که دارید من از شما استفاده میکنم، این اولا. ثانیا مگه مناظره خواستیم بکنیم تو تلفظ؟
نه میگم کسی که میخواد واسه این موضوع بیاد بعد واسه موضوع ارزش قائل باشه.
بنده برای موضوع ارزش قائلم، چند بار رفتم تلفظاشو از دیکشنری ها در میارم. خب حالا اشکال نداره. نکته دوم این که فرمودید شما دانشمند نیستن، اینا دانشمند تعریفش چیه؟ اگر یه تکنولوژی رو هیچ کس بهت نده خودت بهش دست پیدا کنی، فرض کن دیگران دست پیدا کرد، این دانشمند نیست؟
نه.
کجا نوشته؟
آیشیان.
آقا با شما، آقا با شما نیست. کی گفته اینا رو؟
اونا که اومدن این کارا رو کردن، اومدن یه سری چیزا رو سری مقاله دادی به این قضیه. ببینید مثلا اینونه که من در حوزه شما که روان رسمان من در مورد دینی نظر دارم. یه سری کارا شده، خب مقالات رو دادن، بعد این افراد میرن دقیق میشن. حالا یه سری فرمولا رو گفتم، نگفتم مثلا یه سری کارا رو نگفتم.
میدونم اینا رو که شما میگید کجا نوشته؟ میدونم. آقا حالا نه اجازه بده، اجازه بده. آقا باشه. نه بلش کنید. بحث محتوایی، بله. حالا دقت کنید. اولا این تعریف شما غلط. هیچ جای اینطور نیست. شما فرض کنید یه نفر اولین بار به یک نکته رسید، میگید این دانشمنده. اما اگه یک نفر اصلا از این آقا استفاده نکرده، خودش هم مثل او اولین بار رسید، اما تو دیگه دانشمند نیستی ها، چون قبلا یکی دیگه رسیده. این چه تعریفیه؟ از کجا به دست آوردی شما؟ نکته دوم. نکته دوم دقت کنید. نکته دوم دقت کنید. ما در زمینه هسته‌ای و در بسیاری از زمینه‌ها چون به ما ندادن، ما راه میانبر زدیم. این کار منحصر به بچه‌ها و دانشجویان ماست. اتفاقا دانشمندم هست. اما اینکه فرمودی سفسطه می‌کنی، سفسطه یعنی چی؟ باهنده باشه. حالا تشویق لازم نداره. باهنده باشه. من می‌خوام دوستانه با این بحث می‌کنیم. سفسطه می‌کنی. به نظرم یکی از سفسطه یعنی مغالطه دیگه. بله؟ اتفاقا یکی از انواع مغالطات خوب توجه بکنید، این که آدم وقتی که نمیتونه جواب کسی بده بگه مغالطه میکنی، این خودش اینو مغالطه است. شما میگی من مغالطه میکنم، مغالطه معنویه یا لفظیه؟ کدومشه؟ نزدیک 300 خوردی نوع مغالطه داره. این کدومش بود؟ میگه کار ندارم، من همجور میگم تو مغالطه میکنی. اما بعدی این چه استدلالی شما آوردید؟ آقای ظریف آقای صالحی میگه من اتفاقا میگن با بعضی منازعه کن، میگن مثل این بهشتی پور اونجا با آقای مهدی معدم هست، میگه صالحی میاد جواب میده، من آنم که رستم بود پهلوان. صالحی و اینا اشتباه کردن؟ کی گفته تکنولوژی ما قدیمیه؟ اتفاقا همین آقا اومده تو مجلس همین حرف زده. من بعد تو جلسه قصی بهش گفتم چرا اینجوری استدلال میکنی؟ گفت من مرادم اون نبود. من از شما سوال میکنم، چون تکنولوژی ما قدیمیه بی ارزشه، آمریکا تحریم داره میکنه که اینا رو بردارین؟ بله بله، آمریکا فشار آورده این همه تحریم. چرا؟ چون اینا آتاشخاله. این میگه تو هم دلش برای ما سوخته، آتاشخاله رو بردارید. این چه حرفیه که این تکنولوژی قدیمیه؟ ما تکنولوژیایی داریم. فقط برای شما عرض بکنم، من در یه بخش ما به ما گفتن همشون، خوبه که شما توجه کنید، در دوره قبل همین ساله این میگو و دیگران هم میگفتن، وقتی تو مذاکره به اینا گفتیم 20% به ما بدید، گفت نمیدیم، گفت ما خودمون تولید میکنیم، گفت یک ضرب پنج به علاوه یک، همه شون به ما خندیدن. شما تولید میکنید؟ تولید کردیم. دانشمند نیستن ها، ولی ما به این کار رسیدیم. مگه در اینا بچه های ما، آقا تو سر چیزی که خودمون داریم نزنید. این حرف آقای ظریف و آقای صالحی حتما اشتباه است. حالا من بگم دیگه، بگم یا نگم، برای همین به آقای ظریف گفتن این همه مذاکره میکنی، یک بار برو یه بازدید، برو به یکی از این مذاکره کننده ها، بعد از اولش ما مذاکره بهش گفتیم، تا حالا سانترفیوژ دیدی؟ گفت صادقانه بگم نه هنوز ندید. تو سانترفیوژ ندیدی رفتی داری مذاکره میکنی؟ اینا هنوز ندیدن این کارا رو. یقیناً آقای ظریف بعد از اینکه رفت نظرش عوض شده هستن. چرا تو سر بار خودمون بزنیم هرچی از که آمریکاییه میسی که کار درستی؟ بله
مشکل. تو من یه سوال کافی بکنم بعد دوباره در خدمت سوال شفاهی دوستان هست. پرسیدن که کنگره آمریکا در زمینه مذاکرات فشار و تاثیر زیادی بر روی دولت آمریکا گذاشت، اما متاسفانه مجلس ما اصلا کارکرد مناسبی در این موضوع نداشت. یعنی چرا مجلس در این موضوع فشار مناسبی برای دولت ایجاد نکرد؟ به خصوص آقای لایجانی این سکوت چه معنی داره؟
سکوت بی‌معنیه، بی‌معنی است. نقد شما وارده، دستمونم بالاست. جواب اینه که ما بی عرضه این میشیم، یک کلمه بیشتر نیست. ما حداقل مثل مجلس آمریکا حداقل کار میکنیم. ما بی عرضه این و باید من این نقد وارد میدونم، اما جواب اصلی ترشونه یقین منش رو میگیرید. شما اگه نمانده ندارید جواب یقین نمانده خودتون میگیرید.
اتفاقا نمانده محترم در شدم واسه این مناظره متاسفانه وقت نداشتم.
خب حالا دیگه خودشون بهتر میدونن.
خب سوال شفاهی اسم بعدی که دارم جناب آقای جاسم محمدی لطفا هستن داخل تالار؟
بفرمایید.
آب میخوان بشه؟ نه
من جواب نگرفتم.
خب بعد جلسه تشکیل داشته باشه.
حالا دیگه هست خدمت شما هستم. بفرمایید آقای محمد. خواهش می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله.
عزیزانی که تا 8 سال پیش اصلا نمادهای تحریم ها بر کشور براش مهم نبود و اینکه تحریم رو فرصتی اقتصادی سیاسی میدونستن، الان من نمیدونم چرا اومدن میگن یک برگاه بره و بندهای تحریم ها رو برای ما میخونن. این برام خیلی جای تعجب داره. ببینید این حرفایی که آقای دکتر نوابیان زد کلا یک نگاه کلی سیاسی کنید جوریست که آمریکا ستیزی بود. بچه تاریخ رو یکم بخونید متوجه میشید که آمریکا سال 1923 زمانی که شوروی یعنی ارتشش داخل خاک ایران بود، کشوری که باعث شد این ارتش سرخ بیرون از کشور بره آمریکا بود. فشار آمریکا بر شوروی بود که باعث شد ارتش شوروی از خاک ایران بیرون بره. یکم عقب‌تر اگه بریم میبینیم که بچه ها ایرانی
نه بذار فرمایش بفرمایید.
من 3 دقیقه میخوام فقط صحبت
کنم. بفرمایید. بذار مطرح بکنه چون ایشون فرمایش داره.
اگه تاریخ رو نگاه کنید ایرانیان اولین کسایی بودن که برای آمریکایی‌ها نام زدن که بیاید وارد داخل کشور ایران بشید و سرمایه رو بکنید. باز هم اگه تاریخ رو نگاه کنید متوجه میشید که ما ایرانی‌ها با کشورهای اروپایی و غربی بهتر میتونیم رابطه برقرار کنیم تا با کشورهای منطقه خصوص عرب‌ها و همچنین روسیه. حالا تاریخ روسیه دیگه نکته بعدی که آقای دکتر ببینید نمیتونیم پیشرفت کنیم واقعا توی این کشور مگه اینکه نگاه هایی که کل دنیا زوم کردن توی کشور ما کاهش پیدا کنه، تنشایی که با کل دنیا داریم فروکش کنه، اون وقت هست که به مرور زمان با سیاست میتونیم به چیزی که میخوایم برسیم. ای کاش شما آقای دکتر این هم توصیف میشید که برای این بندهای دوزان میخوردین نگاهی به آمار 14000 طلاق که تو دادگاه کشور هست رو نگاه می‌کنید و این پرونده طلاق رو می‌گوید. با دانشجویان عزیز تحریم‌ها یا اثری نداره. ای کاش آقای دکتر آمار بودجه محیط زیست و آموزش و پرورش رو برای بچه‌ها می‌خوندید و می‌گفتید که هزینه‌های هفتگی که توی چند سال شده چقدر بوده و اینجور می‌اومدید عامل توسعه رو برای بچه‌ها یکم بیشتر باز می‌کردید. ای کاش آقای دکتر شما نحوه انتخابات برگزاری مجلس رو، رابطه مردم با دولت رو می‌گفتید، بعد می‌رفتید سر مسئله اصلی.
خب خیلی متشکرم.
کشوری که آقای دکتر خیلی مهمترین از همه این حرفایی که زدیم 30000 شهروند در سال جوابوناش در اثر سوانه رانندگی دارن کشته میشن نباید ادعای جوری داشته باشه آقای دکتر. مسئله مهمتر در رابطه با حق شهروندی و مردم گفتید. ببینید حق مردم ایران اینه که پاسپورتشون ارزشمند باشه، لباستشون تدوین شده باشه. حق مردم اینه که برای شما یه نماینده شده که در رابطه با نماینده گفتید و به دانشجو گفتید که شما برو از نماینده رو بپرس. یکی از حقوق شهروند سیاسی بودش و اینه که بر نماینده خودش نظارت داشته باشه که متاسفانه این حقوق ما نداریم.
محمدی 3 دقیقه شما هم فکر خیلی بیشتر شد
و خب
استفاده کردید.
ببینید یکی از عاملهای توسعه چیزایی که خیلی در رابطه با توسعه تو کشور صحبت کردید یکی از عاملهای توسعه اینی که نگاه های من و شما متفاوت باشه آقای دکتر. چیزی که شما اول جملتون گفتین و یک خط بطران کشیدید بر کل عامل توسعه اینی که اگر چپ یا راست هستید برای من بی ارزشی، من یک مسیر رو میرم. این نگاه اشتباهی آقای دکتر. و سوالی که من ازتون پرسیدم این بود که حقوق بشر رو تعریف کنید، بعد من دوباره جزئی‌ترش کردم و گفتم حقوق سیاسی شهروند ایرانی رو برای من دانشجو تعریف کنید. ممنون از همین. البته فضای اینجا رو من مناسب نمی‌دونم برای این صحبت.
ممنون که فضا مناسب ندید اینو 5 دقیقه وقت بچه‌ها گرفت.
حالا من موارد فرمایش تشکر می‌کنم آقای محمدی. 13 مورد من فرمایش شما رو یادداشت کردم. من همین آخر میگید شما بیایید آمار طلاق رو بدید. آمار فلان رو بدید. مثل اینکه ما قائل به ربط مثل اینکه نیستیم. موضوع بحث من که من دعوت شدم بررسی بیانیه لوزان بود. میگه ولش کن موضوع رو بذار کنار. برو همینجور دیگه هر چی حال پیدا کردی. فقط اینا بود که شما گفتی؟ ممکنه کسی 15 تای دیگه هم بالاخره موضوع بحث چیه؟ برای چی حرف بزنیم؟ بله؟
ایشون مثلا زمینه سازی کردن. گفتن که شما آمریکا ستیزی دارید می‌کنید.
چش. من به اینجا میرسم.
گفتن که اینها در مواردی هستن که ما نباید.
حالا شوخی میکنم گفت مرحوم مصنف اینجا هست خودش میگه مراد من چی هستن. من خدمت شما هستم. اما نکته دوم بله نکته دوم بله چشم نکته بله حالا به اشکال نداره با هنده باشید. نکته دوم من تعجب میکنم. من رفتم مناظره با آقای زیباکلام این سیدیش پخش شد آقایون من دانشگاه دیگه بودم دیم این حرف اینا رو میزنم. بابا فیلش کنید آقای زیباکلام. من رفتم مناظره بهش میگم متن اینه. میگه شما افراطیون متن میخونید. دانشگاست مستند باید حرف بزنید. اگه موضوع اصلیه بگو تو این چی نوشته شده. میگه نه اینا افراطیه. ولش کن اینا رو ببند بیا همینجوری عشق دیگه بیا همینجوری صحبت بکنیم. شما اول بگو چرا آمریکا ستیزی داری؟ عجب چیزایی شما اینجا آمار دادی. من از شما سوال میکنم. میگه آمریکا بود که شوروی رو یا کدوم کشور گفتی از ایران خارج کرد؟ بله خارج کرد. ارتش سرخ شوروی رو خارج کرد. خودش اومد جاشو گرفت. چقدر خدمت بزرگی به ایران شده؟ فقط 45,000 مستشار فقط نظامی قبل از انقلاب تو ایران داشتیم. ببین آمریکا چقدر خدمت کرد؟ شوروی رو کرد خودش جاشو گرفت. واسه خدمتی بالاتر از این؟ من شما سلام می‌کنم. ما یه شاهی داشتیم بیرون کردیم. بی خود یا با خود مردم خود ایران میدونن. برای چی این شروع شاه ما رو فنا داد؟ هر چی میگفت آقا بدید دو 20 میلیارد دلار پول ما رو گرفته هنوز که هنوز نمیده. پول شاه بود چرا نمیده؟ ما باش دعوا داشتیم بگیم هم از ما پیشرفته شما عالیتون نیست. کشورهای جهان سوم میده تمام خریدای نظامی که شاهنشاه انجام داده بود خب نمیدم به شما. جلوتر اومد گروه های مختلف کومولو و دموکرات و کردستان به جان ما انداخت. چقدر ترور تو کشور داشتیم. بعدش هم اومد پشت سر صدام 8 سال جنگ. کی پشت سرش بود؟ آلمان شیمیانیشو میداد. فرانسه سوپر اتاندارشو میداد. میراژشو میداد. من یادم تو جبهه میراژ بالا سر ما ویراژ میداد. انگلستان سوپر اتاندارشو میداد. آمریکا تشویق. آخرش دیدی چی نمیشه؟ اومد هواپیمای مسافربری ما رو زد. اسکله‌های ما رو زد. کشتی‌های ما رو زد. چه آمریکای خوبیه واقعا. شما چرا میخواد با این در بیافتید؟ بابا بذار هر کاری میکنه تو ایران بابا نوکر بشید یا چرا به اشکالش چی هستن؟ هر چی میگه گوش بدید میزنه شما میکشه بکشه. بابا کشور جهان اوله خیلی اینا کلاسشون بالاست. میگه چرا آمریکا؟ پس با کی ستیز داشته باشیم؟ با کسی که اومده. من از شما سوال میکنم همین تحریما رو الان کی جدی گرفته؟ آمریکا دیگه. پس آمریکا دشمنه واسه که داره تحریم میکنه دیگه. میگه نه با این فرد ستیز نکنید. بذار تحریم به خاطر اینکه بخواد ما رو ادب کنه. با یه نفری هست و داره کار پیش میبره. بپذیرید. بپذیرید هژمونی آمریکا را. این یعنی پیشرفت. هر زمانی سرالقلم همینو داره. میگه هر زمانی اومدید هژمونی دنیا را پذیرفتید. آمریکا را پذیرفتید، پیشرفت میکنید. آمریکا را نپذیرید، پیشرفت نمیکنید. این منطق منطق صد یعنی دشمنی که همینا میگیم تحریما پدر ما رو درآورده به خاطر آمریکاست. باز میگن نه آمریکا ستیز نباشه. اما میگه آقا 8 سال پیش مگه تحریم نبود؟ من از شما سوال میکنم همون 8 سال پیش هم تحریم بود. از شما سوال میکنم تحریما چند درصد مشکلات اقتصادی کشوره؟ من یادمه شما هم حتما خبر دارید در انتهای دولت احمدی‌نژاد وضع قیمت‌های اجناس که بالا پایین میرفت بد شده بود. تمام حرفا این بود احمدی‌نژاد بی عرضه است. چرا؟ سوء مدیریت داره. خب چرا؟ میگه آقا تحریمه. نه تحریم میگفتن 20 درصد مشکلات کشوره. 80% بلد نیست. از شما سوال میکنم چطور شد این تحریم الان شده 100%؟ که اگه تحریم ها برداشته باشه مشکل ها در میشه. بالاخره 20% یا 100%؟ این روشن باید بشه دیگه. داریم مذاکره میکنیم مشکل مردم رو حل میکنیم. خب چند درصد مشکل حل میشه؟ 20% یا 100%؟ اصلا من میگم 100%. خب تحریم ها رو بردارید. این که میگه تحریم رو بر نمیدارم که. چرا آجوا متن میخونی؟ عجب افراطی هستی متن میخونی ها. این منطقه؟ به نظرم خوب نیست. فلش کنید زیبا کلام چی میگه شما یه حرف اونا اعتبار نداره اصلا. واقعا منطقی نیست یعنی. با کنار اومدن با دشمن و اینا به نظرم خوب نیست. نکات دیگه هم شما فرمودید نمیدونم طلاق زیاد شده. نمیدونم خب اینا خب چیکارش میکنم من طلاق زیاد شده باید حل بشه دیگه. نمیدونم با کل دنیا شما این جمله جالبیه. میگم شما چرا بخواد با کل دنیا در بیافتید؟ ما با کل دنیا رفتیم کجا؟ ما همین 4 سال پیش 150 دنیا چند کشوره؟ حتما 2000 تا کشور. 150 تا کشور دنیا تو ایران اومدن. ما با دنیا در افتادیم؟ آخه دنیا یعنی این 5-6 تا بیش از این نیستن. چرا ما داریم میپذیریم دنیا یعنی این 5-6 تا؟ 150 کشور دنیا اومدن ایران. تو جنگ بحث جنبش چی بود؟ یادتونه عدم تعهد. آمانه اومد کی؟ این یارو رئیس سازمان ملل کیه یارو؟ بانچیمون. این که اومد. خودش میگه اسرائیل بهم گفت نرو. اما من اومدم. این همه کشور اومدم. 5+1 نمیدونه خود نیان. کی گفته اینا ایرانن؟ کی گفته با اینا باید کشور با رابطه با اینا کشور پیشرفت میکنه؟ من از شما سوال میکنم. ما فرض کنید با این کشور رو در افتادیم. از شما سوال میکنم. آقای محمدی به این سوال من. آقای محمدی گوش بده. به این من چی میگم؟ آقای محمدی گوش بده. شاهنشاه آریامهر با آمریکا و آلمان و فرانسه ارتباط داشته نداشت؟ 100% دیگه. هیچ مشکلی نداشت. اصلا ژاندارم منطقه بود. درست؟ از شما سوال میکنم. ما چند درصد در زمان شاهنشاه آریامهر تعداد دانشجوهای ما بودن؟ جمعیت ما 35 میلیون بود. من کمیسیون آموزشم آمارا رو وزارت علوم آورده. تعداد دانشجویان ما 170,000 تا بود. حالا باشه ملغیر دارم میگم. ملغیر دارم میکنم. اجازه بدید یه 2 دقیقه نفس نکش من چی میگم. وانده باشید بعدا من خدمت شما هستم. بله حالا گوش بده ایشون میدونه من دارم چی میگم. من شروع میکنم باشه 2 دقیقه ساکت باشید. ما 35 میلیون بودیم. شاهنشاه آریامهر ارتباط با آمریکا داشت. چرا وضع دانشگاه ما اینطور بود؟ الان 2 برابریم 80 میلیونیم. حتما جمعیت آموزشی و دانشگاهی ما 300,000 تاست 500,000 تاست 1 میلیونه. وضعیت تحصیلات تکمیلی چی بود؟ چرا رابطه با آمریکا نتونست مشکلات حل بکنه؟ مگه دشمن با آمریکا بود؟ مگه دشمن آلمان بود؟ چطور شد نتونست؟ وضع جاده سازی ما چی بود؟ وضعیت برق ما تو کشور ما چقدر بود؟ ما 6 میلیون بشک نفت صادر میکردیم. الان 1 میلیون هم صادر نمیکنیم. جمعیت ما 2 برابره. وضعیت بهداشت دیگه نگو اصلا. بهداشت من یادم شما ندیدید. پزشکای پاکستانی و هندی دوره انترنی رو ایران میگذروندن. ما الان اینیم دیگه. بله رابطه با آمریکا داشت کشور توسعه نیافت. رابطه با آمریکا نداریم به همت شما کشور توسعه یافت. ما تو بخش بهداشت و پزشکی الان مقام اول منطقه هستیم نیستیم؟ نه اینا بی خود میگید اصلا مقام اول منطقه. برید ببینید آخه نزنیم تو سر خودمون. اینا رو من رفتم بازدید دیدم. ما در سلولای بنیادی الان کجا هستیم؟ چند کشور دنیاییم؟
کشور منطقه
رو نام میبرد همین کشور عربی منطقه دارم میگم. اینا چی خواهد؟ همینو دارم میگم. من دارم همینا رو میگم. ما تو منطقه اولیم. تو بعضی از موارد زیر 10 کشور دنیاییم.
عربستان با آمریکا
اونا بله عربستان هست. شاهنشاه آریامهر خودمون دیگه. ولش کن عربستان نمیخواد. شاهنشاه آریامهر خودمون. بهداشت ما چی بود؟ آموزش ما چی بود؟ من خودم بچه شما رو بچه بابولم سال 54 خونه ما برق اومد. الان وضعیت برق مملکت 2 برابر جمعیت هست. با آمریکا رسیدیم یا بدون آمریکا رسیدیم؟ میگه آقا دست بذار رو چشمت بگو ان شاءالله بدن جونه. ولش کن آقا ولش کن. ما یه چیزی میگیم آقا مستند حرف بزنیم. کشورهایی که رابطه با آمریکا دارن به کجا رسیدن، کشورهایی که رابطه ندارن به کجا رسیدن، باید فکر شه.
سوال کتبی دوستان اگه بازم دوستان بزرگوارن اگه سوال شفاهی دارن اسمشون تقدیم دوستان بکنن. حداقل کاری که تو حداقل حقی که تو فضا آکادمیک ما از شما انتظار داریم اینه که نسبت به حق همدیگه ما اگه ادعای احقاق حقوق داریم، اگه ادعای این داریم که مورد ظلم قرار گرفتیم، حق ما رو میخورن، اقلش اینه که نوبت رو رعایت بکنیم. یعنی یک سری بزرگوار، یک سری عزیزان اس دادن، برگه دادن، سوال دادن، اقلش اینه که اول این بزرگوار سوالشون پرسیده بشه. آیا این که صحبت آیا این که عرض سلام خسته نباشید گفتن، آیا این که اگر توافق این که میگویند اگر توافق ژنو انجام نمیشد ایران ورشکست میشد و توان ادامه روند خود را نداشت واقعیت دارد، به خصوص بحث گندم؟
من نمیدونم آخه کدوم مردم قبول بکنه آدم میگه اگه ایران توافق ژنو انجام نمیداد بحث گندم. خب مگه توافق ژنو انجام دادیم بحث گندم چی شد؟ خب چی شد مثلا تاوشون انجام دادیم هستیمون هم دادیم بس گندم حالا چی شد؟ یه دبه از آسمون برامون ریخت ها بس گندم حالا چی شد؟ میگن اگه گندم بهتر میشد. اصلا تمام ادعای این آقای حجت اینه قبلا چقدر وارد میکردید؟ خب پس ما وارد میکردیم، تحریم هم بودیم، پس میوردیم تحریم، پس چجوری وارد میکردیم؟ میگه نباید وارد بکنید. خب باشه حالا بس گندم چی شده با تاوشون؟ چی شده؟ بالا رفته؟ پایین رفته؟ قیمتش بالا رفته؟ آخه یه سوالی هم من نمیدونم چه اینجا دانشگاهی خود رو سوال تخصصی بکنید. آخه ما وضعیت کشور ورشکست میشدیم؟ یعنی الان چون تاوجنب کردیم تحریم ها برداشته شده؟ کدوم تحریم؟ یه تحریم بگو تو برداشته، یه دونه بگو برداشته شده، یه دونه. خب پس تحریم هم هستیم و وارد هم میکنیم به قول شما سیگارشو. بله از آمریکا هم وارد میکنیم. این چه تحریمیه که پدر ما هم داره میگن در میارن؟ حالا براتون بگم ژنو اتفاقا تحریمش میدونی چی شده؟ من دنبال فرصت بودم، حالا فرصت ایجاد شد مطرح کنم. تو دعوانامه ژنو ما 90% اصلیمون رو تعهد دادیم. خوب گوش بدید، اونا چی تعهد کردن نسبت به ما؟ توی تعهدنامه ژنو اومده، فکشیت آمریکایی اومده، من همه رو مطالعه کردم، مسئولین آوردم، عراقچی رو آوردیم، 15 جلسه با ایشون داشتم من، تمام اینا رو آوردیم، مسئول هواپیمایی. گوش بدید، اونا تعهد کردن ظرف 6 ماه که شما این کار که ما این کار رو ظرف 3 ماه انجام دادیم، یک فروش نفتتون. خب گوش بدید ببین چه بلای سرش اومده، اینو توضیحات من نیست، آخه یه مقدار تخصصی باشه. میگم فروش نفتتون 2.5 میلیون بشکه در روز بود، ما رسوندیم با تحریم به 1 میلیون بشکه. گوش بدید، این 1 میلیون بشکه رو میتونید ثابت نگه دارید. خب باش، اینا گفتن این 1 میلیون بشکه میتونید ثابت کنید. بله خوب دقت کنید، جالبه، ایران رفت پارسال دولت به پول نیاز داشت، با روسیه قرارداد بس روزانه 500 هزار بشکه نفت صادر بکنه، در جا آمریکا تعهدنامه ژنو بود بالا، گفت ببین امضا کردی 1 میلیون بشکه. این که من میگم اینا دقیقی نیستن، نمیدونن چه چیزی باید امضا بشه، حالا کار نداره. دو، 100 میلیارد دلار، اینا چیزی که توش اومده دارم میگم، براتون قصه میگم، اینو که بخوام به جا میگم کجا باید بیدار بشی. گوش بدید، 100 میلیارد دلار در تحریم در دولت سابق پول ما رو آمریکای عزیز، 100 میلیارد دلار پول ما رو با گردن کلفتی پول فروش نفت رو گرفته تو بانکاش بلوکه کرده. شما میگه چرا با آمریکا در میافتید؟ پس با کی در بیافتیم بابا؟ دزد آخه این. میگه نه بیاین مذاکره برد برد کنیم، من 100 میلیون تومان پول شما رو گرفتم، بعد میگیم بشین مذاکره کنیم، برد برد 50 میلیون از این 100 میلیون مال تو، 50 میلیون مال من، عجب مذاکره برد بردیه. 100 میلیون دلار، 100 میلیارد دلار گرفته. میدونی چی گفته به ما؟ گفته اگر شما این کارهای هستیتون انجام بدید که انجام دادیم، من پول خودتون رو از این 100 میلیارد دلار، پول خودتون رو به خودتون قسطی 8ش میدم. 8 ننوشتن آقا، این شد 4.2 یادتونه؟ دوباره تمدید کردن شد 7، بعد یه خورده تمدید شده شد 10 جلوتر. 10 مال 1 میلیون بشکه نفت میفروشیم جناب آقای آمریکایی عزیز. قبلا تحریم بودیم، الان تعهد رو انجام دادیم، تو هم تعهد دادی 1 میلیون بشکه میتونیم بفروشیم، اجازه بدیم پول نفت بیاریم؟ نه نه نه، از این گیری هم که 1,000,000 اجازه دادیم باید 80% رو به بلوک شده های خودتون اضافه بکنید، 20% رو بیارید. الان بلوک شده های ما شده نزدیک به 140 میلیارد دلار، همین آمریکاست. خب در حالت هواپیمایی به شما قطعات میدیم، باز چیکار میکنید؟ پتروشیمی تحریمشو برمیداریم، بیمه کشتیار هم برمیداریم، این کار انجام میدید تحریمواردش. حالا چی شده؟ برگردید یه بار، برگردید. ما 2 جلسه مسئولین کشوری رو آوردیم، 1 جلسهش من بودم، مسئولین هواپیمایی، پتروشیمی، بانک مرکزی، کشتیرانی، به علاوه آقای عراقچی نشسته بود، آقای نمزادان نشسته بود. اینا همه ضبط شده تو کمیسیون امنیت ملی برید هست. مسئول بانک مرکزی که از مسئول بانک مرکزی شروع کرد، گوش بدید، گفت با اینا که امضا شده است دیگه پول میارید، همین مقدار، همین مقدار از 140 میلیارد دلار پول خودمون قراره 4.2 یا 10 میلیارد دلار، عجب آمریکاییه. خب حالا گفتم میارید، خوب گوش بدید این چی میگه. اینا جملات من نیست، میگه ما به 5-6 کشور دنیا نفت میفروشیم، یکیش هنده. خب چی میشه؟ گفت هند پول نفت ما رو به صورت روپیه، واحد پول هند روپیه است، تو حساب بانک مرکزی تو بانک سوئیس واریز میکنه. گوش بدید، اولا اینکه میگن تو حساب بانک مرکزی وارد شد، واریز شد یادتون باشه، نه اینکه تو ایران اومده. خب من وسط حرفش پریدم، گفتم آقا درست نیست وسط حرف بپرم، روپیه میخوام چیکار؟ دلار یورو؟ گفتم اگه آقا نمیدونید دلار یورو برای ایران حرامه. من خیال کردم من طلبه هم مسئول بانک مرکزی اصطلاح شدیه به کارو بیاره حرامه. گفتم کدومی که از مراجع حرام کرده؟ گفت این تحریمیم. نگاش کردم مرد حسابی 8 ماه آمریکا اجازه داده که اینو بیاریم، تحریمیم یعنی چی؟ گفت حالا گوش بده. گفتم حالا چی میشه روپیه؟ گفت روپیه که تو بانک سوئیس هست، ما فقط حق داریم اون رو منتقل کنیم به یکی از بانکای کشورهای عربی، اماراتی، عمانی، اونجا میمونه. باید منتظر بشیم تا یک تاجری پیدا بشه که میخواد با هند مبادله بکنه، تجارت بکنه، نیاز به روپیه داشته باشه، بره روپیه رو بخره. تو این چند تبدیل تبدل چقدر کم میشه رو بلش کنیم. گفتم حالا دلار میشه؟ گفت نه، تازه تبدیل به درهم میشه، بعدش منتظر میمونیم تا یکی بیاد بره اون درهم رو بخره. گفتم حالا دلار میشه؟ گفت بله. گفتم حالا میارید؟ گفت نه، تازه اول بحثه. گفتم یعنی چی؟ یک دفعه آقای عراقچی برگشت گفت شبا ما خورد خورد میاریم. نگاش کردیم شبا خورد خورد میاری چیه؟ آقای نعمت‌زاده سریعاً برگشت گفت با صداقت به شما بگیم هیچ تحریمی برداشته نشده است. قبلا هم دلال با چمدون می آورد، الان هم دلال باید با چمدون میاره. گفتم آقا 8 ماه 9 ماه آمریکا امضا کرده است. گفتم حالا هواپیمایی چی شده؟ آقای عراقچی واقعا این تعابیرش من ناراحت شدم، شروع کرد محکوم کردن مسئولین ایرانی. شرمن که وظیفه خودش رو درست انجام داده، مسئولین ایرانی توجیه نیستن، خیال کردن با تعاونامه شده باید هواپیما بخرن. نه آقا، قرار به ما سوخت بدن. نه آقا، پس چی؟ قرار قطعه بدن؟ باره فقط قطعه قرار بدن. آقایون میگه آقایون ما خیال کردن که سوپرمارکته که برن قطعه بردارن. مذاکره لازم داره. شما بگو بعد از 1 سال خوردی یه دونه قطعه رو اجازه دادن؟ اینا امر تعهد دادن ها. خب پتروشیمی چی شده؟ آقای نعمت‌زاده با صداقت برگشت گفت آقا ولش کنید دیگه. بعدم خب چی شده؟ و الان این چند موقع گذشته با اینکه قول دادن یه دونه کشور رو از تحریم بر نداشته. گفت آقا که آقای مسئول کشتیرانی شما چی؟ بیمه. گفت دیگه واضح است، اینم دو واضح است دیگه. گفت یه دونه کشتی رو اجازه ندادن بیمه کنن. همین 2 ماه پیش دوباره اتحادیه اروپا کشتیرانی ایران رو چیکار کرده؟ تحریم کرده. این یعنی آمریکا. میگه چرا آمریکا با آمریکا دشمنی؟ پس با کی دشمن باشیم؟ با خودمون آقا بزنیم تو سر هم. با دشمن دشمن نکن، دشمنی نکنی ها. با پول ما رو گرفته نمیده، چیکارش کنیم؟ جنگ با ما رو زد در داغون کرده آقا، چیکارش کنیم؟ اشکال نداره، تو بچه سربرای نبودی، ریشه مشکلات اینه که با دشمن دوست نمیشی. عجب منطقیه، با دشمن قد داره من چرا دوست نمیشی؟ این منطق، منطق خوب نیست.
متشکرم. خب یه سوال شفاهی دیگه سرکار خانم برنامه فرتشیف دارن؟ بفهم بفهم بلندتر اگه میکنه
اول خودم این نکته بگم
بفهم بفرما.
ما
اینجا
همه دانشجو هستیم، داریم راجع به یه موضوع مهم کشوری صحبت می‌کنیم. فقط سرنوشت کشورمون رو باید تحت تاثیر قرار بدیم. این چیزی که دوست داریم مهمه، حالا به حاشیه‌ها گیر ندیم، حالا تلفظ دانشجو باید اینقدر توازن جمع باشه که حتی به زبان اشاره هم صحبت بکنن روی هوا بزنن.
متاسفانه این دولت نمیخواد تعامل با مجلس داشته باشه. یک، بنابر اصل 77 قانون اساسی تمام این مقابله نامه ها، توافق نامه های بین المللی باید بیاد تو مجلس. تعاون نامه شنو نیاوردن، میگه نمیاریم. ای آقا قانونه، میگه قانون چیکار داره؟ این یکی هم باید بیاد تو مجلس، میگه نمیاریم. باش خیلی میشه. دو، مجلس 213 نفر امضا کردن فکشید، جزئیات رو بدید بیرون، نمیدیم. دولت اهل اجرای قانون نیست، اهل تعامل با مجلس نیست اصلا. نمیدونم چرا ادعای قانونگرایی هم دارد. بله حالا اون دیگه نمیدونم، حالا نگران نباشید، اون دست خداست، نگران نباشید. بله حالا دیگه اینجوری صحبت نکنید. میدونی چرا؟ اصلاح طلبا میگن دفعه بعد ما رأی میاریم، ما اینجا میندازن. اگه رأی نیاوردن چی شده؟ تقلب شده. چه حرفی میزنی؟ حالا ما برای رأی مردم احترام قائلیم. 250,000 تا رأی اضافه آورده. گفتیم تو رئیس جمهوری. 11 میلیون رأی آورده. گفتن نه ما گردن کلفتیم، ما رأی آوردیم، ما برای مردم احترام قائلیم. دنبال توهین به مردم نباشید، راست بگیم جمهوری رو قبول داریم. اینقدر به نظرم اینا اونایی که تقلب مطرح کردن دروغگوی بزرگن تو جامعه. یک دونه من رفتم اینا رو بررسی کردم، من ایولش کردم، من رفتم بررسی کردم، یک دونه سند گفتن آقا انقدر تقلب شده که باید باطل بشه. من قبول دارم، اصلا فرض کنید انقدر تقلب شد باید باطل میشد. خب انتخاباتی که انقدر تقلب شده باید باطل میشد، چرا ساعت 10 شب هنوز تموم نشده آقای موسوی چی گفته؟ من رئیس جمهور مملکتم، من رأی آوردم. به قول خودت انقدر خرابه که باید باطل میشد. تو رئیس جمهور کدوم مملکتی؟ یک کلمه بیشتر نیست. هر وقت ما رأی آوردیم مردم فهمیدن تقلب نشده، رفسنجانی گفته هیچ شبهی در این انتخابات نیست. هر وقت شما رأی آوردید معلومه که تقلب شده. اصلا توی چشم آقا اینجا به هندوانه به شرط چاقوس، هر وقت ما شرکت میکنیم باید رأی بیاریم. رأی نیاوردیم مردم نمیفهمن به شما چرا رأی دادن. اصلا
از موضوع نشست خارج نشین.
بله از موضوع نشست خارج نشین. اینجوری صحبت نکنید. شما رو به حضرت عباس احترام مردم رو نگه دارید. مردم اگر رأی دادن به هر فرقه ای تو مملکت ما، اونا باید بالا سر ما جا داشته باشن. همین الان میگیم نه تمام شد، شما نیستی. تو از کجا میدونی؟ مثل اینکه از قبل میگیم ما رأی میآوردیم. گفت اون آج خانم، یکی از خانمان بگم، ما هم آج خانمه. گفت ببین من به موسوی رأی دادم، آورد نه آورد بریزید بیرون. عجب منطقیه واقعا. چرا مگه شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ هیچی ما گردن کنفتیم. بچه های ما رو کسی نباید کار داشته باشه. جرأت نداریم بگیم مهدی هاشمی، میگیم میمه. چرا؟ بچه من و تو بود الان چجوری بود؟ بابا فرق داره. بله؟ فرق داره. این مملکت واس ماست. بله؟ ما مملکت مال ملت ایران رو باید باشه.
متشکر. با توجه به زیغه وقت من یک سوال شفاهی اجازه بدید. آیشه اجازه بدید. من فکر نمی‌کنم تو کمتر برنامه این که من فکر نمی‌کنم فکر نمی‌کنم من 7 سال تو این دانشگاه هستم باید بودم تو برنامه داشته باشین که یک سال و یک ساعت و ربع اختصاص داده بشه واسه پاسش و پاسا علی ای حال بازم آقای دکتر تشریف دارم ما قبول زحمت اگه بکنم مهنت ما
نه من فقط بریم من باید بریم یک شهر دیگه
انا از بکنم
ما یه روم دیگه هستیم تا پنجونیم بعدش هم دیگه جلسه خصوصی عمومی هست دباسی من باید بریم جایی
من از دکتر خواهش میکنم یه چند دقیقه تشریف داشته باشم
تا یه روم هستیم
سوالشون رو پرسید اما نتونستیم بپرسیم تشریف میان جلو از دکتر بپرسیم
اون نه من وای نمیستم به دلیل
اینکه
نه یه رو که الان وای نمیستم من کلش یه رو مثلا قطع کن اونو بیام من که
فقط یه سوال دیگه آخرین سوال با توجه به ترتیب آقای نبیزاده مازیار نبیزاده
آقا به ترتیب ما اینجا جلو بودیم رفتیم
نه اسم شریف بزن اسم شریف بزن
من رئیس‌زاده هستم یه وقتی باید دو من بدید
آقای نبیزاده اجازه میدید وقتی تو دفتر ایشون باشه اجازه نمیدید نه دیگه نه خواهش کردم آقای رنجی خواهش کردم آقای رنجی
چون اونجوری پوش کردم به سریم حساب میشه
این همه دوستان
سوال کردن من در همون حد
ما اصلا اجازه نمیدیم
من در حد همون وقت
حالا بزنم حالا خلاف قاعده انجام نده همه یه جوریم دیگه ما همه یه
جوریم
من در حد همون وقت هم سوال میکنم
بفرمایید.
تشکر از تمام مستمعین و آقای دکتر این فضایی که فضای سیاسی روبروشی که دوست عزیزمون گفتن که فضای سیاسی و توصیه سیاسی در این کشور وجود نداره وقتی همه در کنار همدیگه میتونن همدیگر تعامل کنن و صحبت‌های همدیگر بشن بدونه که درگیری‌هایی که در سال‌های گذشته بود این نشانگر توصیه سیاسی که جای تقدیر و تشکر داره به نوبه خودم به عنوان یک عضو کوچیک جامعه من چند تا مورد نوشته بودم ولی با توجه به اینکه متعهد شدم که در حد وقتم سوال بپرسم فقط به یک مورد اشاره بکنم امام گفتش آمریکا شیطانه شیطان بزرگه ولی ما میریم ولایت شیطان بزرگ رو میپذیریم و باهاش مذاکره میکنیم باهاش مذاکره ای که با 6 تا کشور بود تبدیل میکنیم به مذاکره با آمریکا حالا این سوال دارم دوستانی که یه مشکلی که هست، یکی از عواملی که کشور ما توسعه نیافته اینه که کار به اهلش و متخصصش واگذار نمیشه تو کشورهای دیگه کسایی که علوم سیاسی خوندن و رابطه بین‌الملل خوندن امور سیاسی رو عهده‌دار میشن تو کشور ما کسایی که فنی خوندن، کشاورزی خوندن، صنعتی خوندن امور سیاسی رو عهده‌دار میشن مشکل اول باید اینجا شناسایی کرد مشکل بعدی
خواهش می‌کنم
دوستان وقت جلسه با توجه به اینکه این کار یک کار تخصصیه و موضوع بحث ما انرژی هسته‌ایه این سوال دارم ما توافق کردیم که طبق فرمایش آقای دکتر که بعضی اقدامات در مقابل توافقی که ایجاد میشه انجام بدیم حالا چه تضمینی وجود داره؟ آیا این پاسخ کسی میتونه یا اون مسئولی میتونه پاسخ بدن؟ چه تضمینی وجود داره که بعد اینکه ما تمام این کارهای کردیم بلافاصله اونا به تعهداتشون عمل کنن؟ سوئدای 28 مرداد جنگ تعمیدی، نیروگاه بوشهر قبل از انقلاب و موارد از این دست خیلی زیاده یک مورد اشاره بکنید که اونا به توافقات خودشون و تعاملاتی که متعهد شده بودن پایبند بودن تشکر
شما دانشجوی دانشگاه هستی؟
من دانشجو هستم ولی دانشجوی دانشگاه نیست
دوستان عذر میخوام یه سوال از شما داشتم شما حراست دانشگاه هستی؟
من نه من دانشجو هستم
خیلی
متشکرم حالا من که فرمایششون رو قبول دارم آمریکا قابل اعتماد نیست امام فرمود امام نمیخواست بفرمود همین الان توضیح دادم روزه خوندم مثل که همین الان قول داد یک سال خوردی الان انجام نداد چیکارش کنیم
امام گفت از آمریکا بگذریم از عربستان نمیگذریم
اتفاقا الان از هر دوتا نباید گذشت من رو همینه میگم من رو همینه گفتم چی؟ بله امام گفت ادهی برای این کش آقا بابنده باش اجازه بدید من بلدم جواب بدم بله ادهی برای این که شعار مرگ بر آمریکا منسی شود شعار مرگ بر شوروی سر دادن این جمله امام میگه آمریکا شیطان بزرگه همین امامی که فرمود چرا نگفت روسیه هم شیطان بزرگه ما فقط با امام کار داریم ما الان میخوام تحلیل کنم فرمایش امام رو بعد بهش برخورد که عده‌ای آمدن گفتن مرگ بر روسیه، مرگ بر شوروی. این جمله امام است، با امام پیش بریم. امام میگه شیطان بزرگ اونه، مرگ بر آمریکا باید زنده بمونست.
خیلی متشکر. همش دشنه تو؟
من نه، فراموش این بردمونم بشنم.
میشه خواهش کنم در یک دقیقه فقط.
بله،
در یک دقیقه ممنون.
حالا مطرح کنه.
یعنی اینکه ما اگر 3-4 تا دیگه قطعنامه همینجوری که این فصل بر ما تصویب بشه، ما تبدیل میشیم به تهدید صلح جهانی و مجبور میشیم به جنگ. آیا علاوه بر شما اینکه میگید مذاکرات فایده ای نداره، اقتصادیش هم فایده نداره، سیاسیش هم فایده نداره، حداقل جنگ رو از ما دور
می‌کنه، ایران رو از جنگ در میاره، اینو می‌خواد بفرمایید. بله، نکته خوبیه. بسیار بس، من تشکر می‌کنم. یه سوال تخصصی مطرح کردید. من بند 7 فصل 7 منشور سازمان ملل همراه، چون به دلیل اینکه یک بار در تایید فرمان شما عرض بکنم، یک بار آقای عراقچی اومد گفت که ما ناجی کشوریم، مضمون فرمایشش بود. گفتیم چرا؟ گفت ما با مذاکرات، خوب گوش بدید، با مذاکرات توانید میخوایم انجام بدیم که ایران را از تحت فصل 7 منشور سازمان ملل خارجش کنیم. درسته؟ چون اگر باشیم، خب گفتیم اگر باشیم چی میشه؟ گفت حتما وارد جنگ میشه. درست شد. الان یه متن براتون میخونم. با مذاکره شما میفرمایید ما از تحت فصل 7 خارج شدیم یا میتونیم خارج بشیم. این فصل 7 اینجا باشه. من ببینید، این بیانیه وزارت خارجه بعد از وزارت خودمون، بعد از توافق لوزان، ببینید چی میگه. من میخونم براتون. با پایان یافتن این مرحله از مذاکرات، تدوین پیشنویس برنامه جامعه مشترک اقدام تا بازه زمانی 10 تیر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. تو 10 تیر خواهش. با نهایی شدن متن برنامه جامعه مشترک اقدام در قالب قطعنامه‌ای در شورای امنیت، همین که خوندم، UN Security، سازمان ملل متحد مورد تایید قرار خواهد گرفت. جهت لازم الاجرا شدن برنامه جامعه مشترک اقدام برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این قطعنامه همچون قطعنامه‌هایی که علی ایران تصویب شدن تحت ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد تصویب خواهد شد. پس الان قراره با تصویب قطعنامه جدید ما رو ببرن خودشون، ما خودمون داریم پیشنهاد میدیم. من با آقای ظریف یک شنبه گذشته عرض کردم، آقای ظریف ما آخرش هم نفهمیدیم، بالاخره شما میخواید ایران رو از جنگ نجات بدید با خارج کردن ایران از فصل 7، یا بالاخره ایران رو میخواید وارد جنگ بکنید؟ گفتم آقای عراقچی اومده، همون حرفی که من میزدم، عراقچی اومده میگه ما مذاکره کردیم برای اینکه ایران رو از فصل 7 منشور سازمان ملل خارج بکنیم. تو میگی نه، الان باید ایران رو ببریم فصل 7 منشور سازمان ملل. بالاخره چی؟
تصویب کنن که این قطعنامه رو لغو کنن.
نه، یه قطعنامه جدید میگه مثل قطعنامه‌های قبلی تحت ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب خواهد شد. درست شد؟ بالاخره تحت فصل 7 رفتن منتهی به جنگ می شود یا نمی شود؟ جواب، هم حرف جناب آقای عراقچی باطله، هم حرف آقای ظریف باطله. چرا؟ این که فرمودید که کسانی که تحت فصل 7 منشور سازمان ملل، من فصل 7 آوردم، حتما مطالعه فرمودید شما، خوب هم هست، بحث تخصصی هم هست، تشکر هم میکنم. فصل 7 چند تا ماده داره، من میخونم براتون کدوم یکی از اون ماده ها مربوط به جنگ، کدومش نیست. ماده 40 به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت شورای امنیت میتواند قبل از اون که بر طبق ماده 39 توصیه بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد، از طرفهای زینب بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری میدونه انجام. ماده 41، شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات اون شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است. توجه کنید که اینجا جنگ نیست و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متعارض ساختن روابط اقتصادی، راهن همین تعلیم اقتصادی، ماده 42 در صورتی که شورای امنیت تشخیص داد که اقدامات پیشین شده کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد کافی نیست، میتواند واسه نیروی هوایی خلاصه مثال میکنم. بالاخره ما قبلا تحت ماده 41 بودیم یا 42 بودیم؟ 41 بودیم. 41 هم هیچ وقتی ما رو منتهی به جنگ، برای همین ظریف اینجا پیشنهاد داده که ما رو ببره تحت ماده 41. پس اون حرف درست نبود. اما این حرف شما درست نیست. میگه ما میخوام آخه چرا میبریم؟ میگه چون الزامیش میخوام بکنیم. الزامی به این نیست که ببری اینجا. این بدتر میشه. شما در تعهدنامه بنویس در صورت تخلف طرف غربی آمریکایی، ایران مجاز خواهد بود به هر مقدار و هر سطحی از غنی‌سازی که برای توسعه کشورش نیاز داره انجام بده. این رو امضا بگیر. چرا قطعنامه شروع امنیت میکنی؟ به نظر میسی این اشکال وارد نیست.
خب خیلی متشکرم. خیلی خیلی ممنون.
اما اشکال شما درست بود. دست تشکر
ممنون آقای دکتر. خیلی متشکرم که حضور داشتید، تحمل کردید و از فضا
من از شما تشکر میکنم. ببینید دو تا اسپانی دعوا کردن. این پیران هم دیگه رو میکشیدن. اسپانی هست. این پیران هم دیگه رو میکشیدن. با پیران دستی فلان قدره. تو اون ور جون من این ور جون فوش بده فوش بستون فقط. ما دوستان آقا مباحثه کردیم. اگه صحبتی شد قصد جسارت خدمت شما نداریم. برای سلامتی خودتون و سلامتی خانوادتون سلامت بفرستید.